الاسلام و المسلمین جناب آقای شیخ علی آقای رضای تهرانی در برنامه ما حضور دارند. خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم این برنامه، و من هم پیشا پیش میلاد حضرت مادر رو به همه تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. خیلی خوش اومدید. ممنونم از اینکه امروز هم قبول زحمت کردید. ما دو جلسه گذشته توفیق نداشتیم خدمت آقای رضای تهرانی باشیم. امروز ادامه بحثمون در مورد اسماء و صفات خداوند پیگیری خواهد شد که دعوت می‌کنم همراه ما باشید. اگر بیننده بودید یک شنبه‌های گذشته، ما در مورد صفت علم و اراده خدا صحبت می‌کردیم و نکاتی رو در این باره برای ما گفتن که مثلا آگاهی علم خدا به چه معناست، یا اینکه ژرفا و عمق و گسترش دانش الهی تا چه حد هست، و در این باره صحبت کردن که در روایت اهل بیت فرمودن ما ظرف علم خداوند هستیم، این سخن به چه معناست، و موارد دیگری که مطرح شد. یک نکته‌ای که جلسه آخری که خدمت آقا بودیم در مورد چه نسبتی میان علم خدا و حلم خدا وجود دارد که حاجی‌ها فرمودند، و امروز ادامه بحث. اما این سوال را جواب با اجازتون مطرح کنم، ما در برابر علم نامحدود خدا باید چه آدابی را رعایت کنیم؟
بله، سوال بسیار ارزشمندی است. شکی نیست که خدای متعال علمی نامحدود دارد از نظر کمی، گرچه این تعبیر فلسفی نیست، تعبیر عرفی است. سر مطلب هم آن است که علم خدا از سنخ وجود است و در حقیقت خدا وجودش نامحدود است، علمش هم نامحدود وجودی است. اونجا مقامی است که عدد و کمیت در اونجا راه ندارد، ولی برای اینکه مفهوم باشه میگیم گستره علم الهی نامتناهی است، چه این که ژرفا و عمق علم الهی هم باز عجیب و قابل تأمل و دقت. خب اول باید ادبی را که به عنوان اولین ادب بدانیم این است که بفهمیم خدای متعال اموری را می‌داند. خیلی مهمه که من بدانم که خدا می‌داند یا نسبت به این مسئله غافل باشم. در آیه خدای متعال فرمود علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خدای متعال میدانه میبینه؟ دیدن و شنیدن خدا زیر مجموعه علم الهی است. پس اولین ادب این گستره علم الهی رو دائما در ذهن خود مرور کنیم که این زمینه‌ای باشد برای سایر آداب. یک سری به قرآن کریم بزنیم، این گستره رو با هم به تماشا بنشینیم. اولین نکته این که خدای متعال دانای به همه چیز است و هو به کل شیء علیم، سوره مبارکه بقره آیه 29. نه تنها دانای به همه چیز است، دانای به هر گونه عمل کرده من است. والله بما تعملون علیم. پس خدا علم به هر چیز دارد، چون که علم به هر نوع عمل کرده من هم دارد. سوم این که نه تنها علم به عمل کرده جوارحی من دارد، علم به عمل کرده جوانحی من هم دارد. یعنی آنچه در سر من، در ضمیر من، در سینه من، در دل من، در مغز و ذهن من می‌گذرد، خدا بدان محیط است. و این رو خدای متعال با این تعبیر معمولا در قرآن کریم فرموده ان الله علیم بذات الصدور، یا ولی یمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور، آل عمران آیه مبارکه 119 و آیه 154. خب در کنار این سه، خدای متعال عمل شایسته من رو هم به خوبی میداند. فرمود و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کار خوب انجام بدید، کار خوب که بکنید من میدانم، من در نظر میگیرم، من میفهمم، من به حساب میآورم. پس خدای متعال همه چیز رو میدانه، همه عمل کرده من رو میدانه، عمل کرده سری من رو میدانه، عمل کرده جوارحی من رو هم میداند. خب حالا که این چنینه میگه بدانید همونطور که خدا خوبی رو میدانه بدی ها رو هم میداند، بد ها رو هم میشناسه. والله علیمون به ظالمین، خدا ستمگر رو میشناسه. حالا بحث طلاق پیش آمده، 10 سال 15 سال 20 سال با این خانم گفتی، خندیدی، سفر رفتی، هزر رفتی، ارتباط عاطفی شدید داشتی، حالا به هر دلیل به طلاق کشیده، با هر ترفندیست میخوای مهریه او رو بالا بکشی. خدا میفهمد ممکنه قانون با تو همراهی کنه، اما هر قانونی خدا رو راضی نمی کنه. تو باید ببینی آیا حق او هست، باید به او بپردازی. قرآن فرمود اگر قنطاری یعنی یک خشت طلا مهریه ایال خود کردی و حالا بعد از اینکه از او کام گرفتی میخوای او رو طلاق بدی، باید مهر او رو بپردازی. و لذا در همین بحث طلاق ببینید خدای متعال به علم خود اشاره میکنه. در سوره مبارکه بقره آیه 227 فرمود فَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر خواستن زن و شوهر به سمت طلاق برن، بدانن که خدا داره میشنود و میبیند. ببینید انواع تهمتها، انواع بهتانها، چرا؟ چون حالا ارتباط بین اینها شکراب شده. پس خدای متعال کار خیر رو میبینه و ما تفعلو من خیرن فان الله به علیم، و ما تنفقو من خیرن فان الله به علیم، انفاق خیر رو میبینه، کارهای خوب رو میبینه، کارهای بد رو میبینه. نیات شما و وساوس قلبی شما یعنی مافز ضمیر شما رو میبینه. ببینید این گستره علم الهی باید در نظر باشه تا انسان بتواند به اون آدابی که میخواییم عرض بکنیم بهتر بها بده. خدای متعال دانای به صلاح فرزندآوری زنان است و مردان، که اصلا چه کسی صلاحیت دارد خدا به او بچه بدهد، چه کسی لازم نیست یا شایسته نیست یا نباید. فرمود و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر، او میداند. آمد پیش آشخصندین خود کی؟ اصرار که من بچه میخوام. شیخ گوش نمیکرد، چون شیخ در این زمینه معجزه میکرد، ید بیضا میکرد، خیلی اصرار کرد. با ناراحتی شیخ گفت حاضری بچه دار بشی ولی در مقابلش کور بشی و بچه تو اساکش تو باشه؟ گفت حاضرم. راوی این روایت میگه من مثلا 20 سال بعد دیدمش با یک وضع فجیعی کور شده، دستشو شانه بچه‌شه، داره تو خیابونها رد میشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی خدا با آنچه که صلاح من است و آنچه که صلاح من نیست میداند. فرمود اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و اصا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. بعد ادامه آیه و الله یعلم و انتم لا تعلمون،
خدا میداند،
خدا میداند شما نمیدانید. پس این گستره علم الهی رو دائما من باید در ذهن خودم، والله یقبض و یبسط، خدا میدونه به چه کسی از نظر مالی گستره بده و گسترش، چه کسی رو فقط در حد اداره اموراتش او رو نگه داره. در جایی خدا فرمود تمام اراده ها رو من میدانم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. مقدار روزی الان عرض کردیم یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم اولین ادب در مقابل صفت علم الهی باور داشتن به گستره این علم و جرفای این علمه. نسبت به اشخاص، اشیاء، اعمال، حالات، صفات، خلقیات، اعمال بد، اعمال خوب، والله اعلم به ایمانکم، به اعدائکم، به شاکرین، به ماکانو یکتمون، اون چیزی که یواشکی انجام میدید، به ظالمین، به المهتدین، به المفسدین، به ما فی انفسهم که الان گفتیم، به ما فی، به ما به ذات صدور، به ما فی نفوسکم، به من فی السماوات و الارض، هر چه در آسمان و زمینه، به من هو فی ظلال مبین، به ما یقولون، حرفایی که میزنن. در روایات داریم آقا گفتار شما جزئی از اعمال شماست. اگر بدونید آنچه که میگویید عمل شما حساب میشه، در گفتار دقت میکنید. چی بود اون تعبیر؟ یا ایها الذین آمنو، تعبیر اینه: قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اگر این زبان درست بچرخه، خدای متعال توفیق میده باقی اعمال هم درست میشه. در روایت داریم صبح به صبح تمام اعضا و جوارح رو میکنن به زبان، میگن تو رو خدا رحم کن، اگر تو مستقیم بمانی ما مستقیمیم، اگر تو مستقیم نمانی ما بیچاره ایم. پس در حقیقت خدای متعال عالم است، علمی گسترده و با ژرفا. حالا این علم گسترده و با ژرفا که به عنوان اولین ادب باید من نسبت به او اعتقاد داشته باشم، آدابی رو برای من به ارمغان میاره که به نظرم رفت و برگشتی داشته باشه.
خیلی متشکرم. یه بخشی رو با هم ببینیم، فرازهایی از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام رو مرور میکنیم.
خطبه 28. آگاه باشید، امروز روز تمرین و آمادگی و فردا روز مسابقه است. پاداش برندگان بهشت و کیفر عقب ماندگان آتش است. آیا کسی هست که پیش از مرگ از اشتباهات خود توبه کند؟ آیا کسی هست که قبل از فرارسیدن روز دشوار قیامت اعمال نیکی انجام دهد؟ آگاه باشید، همکنون در روزگار آرزوهایید که مرگ را در پی دارد. پس هر کس در ایام آرزوها پیش از فرارسیدن مرگ عمل نیکو انجام دهد، بهرمند خواهد شد و مرگ او را زیانی نمی رساند. وان کس که در روزهای آرزوها پیش از فرارسیدن مرگ کوتاهی کند، زیانکار و مرگ او زیانبار است. همان گونه که به هنگام ترس و ناراحتی برای خدا عمل می کنید، در روزگار خوشی و کامیابی نیز عمل کنید.
ما خدمت آقای رضایی تهرانی امروز در مورد علم و اراده خدا سوالات دیگری رو مطرح می‌کنیم. این سوال رو مطرح کردم که ما در برابر علم نامحدود خدا باید چه آدابی رو رعایت کنیم. حاج آقا ضمن آیاتی که از قرآن کریم برامون خوندن در مورد علم، در واقع گستره علم و ژرفای علمی که خداوند داره، اولین آدابی رو که برای ما گفتن اینی که باور داشته باشیم به گستره و ژرفای علم الهی و اینکه خداوند به همه چیز عالم است. از این صحبتی که من میکنم تا اون کار یواشکی و پنهانی که انجام میدم و دیگر اعمالی که در طی روز انجام میدیم، این اولین آداب. و بریم سراغ مابقی.
بله، دومین اثری که این دانستن این که خدا میداند در این گستره و با این ژرفا، این است که ما در مقابل این علم گسترده حیا و شرم و آزرم پیشه کنیم. آیه کریمه قرآن در سوره مبارکه بقره آیه 235: و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. خدا میداند چی در دل شما میگذره، بپرهیزید، حواستون باشه. شما وارد یک محیطی میشید، مهمانم هستی، خیلی متفاوته که بدانید دوربین های مخفی داره از شما فیلم میگیره و این فیلم ممکنه یه روزی به عنوان سند به نفع شما یا بر علیه شما ارائه بشه، یا نبدونید مکان هیچ دوربینی نداره. کسانی که شهید عجمیان رو شهید کردن، رحمت الله علیه،
خدا رحمتش،
اگر می دانستن که دوربین داره ضبط میکنه و یه روزی این آقا که داره با کفش به صورت این شهید میزنه، یا این آقایی که میگه من چاقو زدم ولی دو بند انگوش بیشتر فرو نکردم، میدانستن این در دادگاه میخواد مورد استناد قرار بگیره، خب عمل کردشون ممکنه متفاوت بود. من اگر بدانم ما من صغیرت ولا کبیرت الا احصاها نوشته میشه و من یه روزی این علم الهی که همه چیز را نوشته را بازخوانی میکنم، حیا میکنم، شرم میکنم، آزر میکند. میگه در زمانی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داریز گناه، در گذری پرده اسمت خود را نداری. و حالا خدای اعلم العالمین اقدر القادرین، تو در محضر او داری عناد میورزی و معصیت میکنی. لذا در روایات هم داریم امام سجاد هم به ما یاد دادن، گفتن خدایا اگرم یه موقعی گناه کردم، نه به خاطر اینکه تو نمیدیدی و نمیفهمیدی و نه، خامی کردم، اشتباه کردم، جهل گریبان من رو گرفت. خب ادب دیگری این است که ما بر اساس همین گستره علم الهی در مقابل این علم الهی لنگ بندازیم، دائما زبانمون این باشه که حضرت عیسی به خدای متعال فرمود، دیگر انبیا میگفتن تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، خدایا من زیر و روم برا تو معلوم روشن، اما من نمیدونم چی در تو، دانشی که تو داری برای من قابل درک نیست. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، یعنی خدایا لنگ انداختم. اگر انسان تواضع کنه، لنگ بیاندازه، یعنی منم در مقابل خدای متعال نداشته باشه، خدای متعال چنین بنده ای رو دوست داره. ملائکه وقتی کم آوردن در مقابل علم الهی، قالو لا علم لنا الا ما علمتنا، اونقدر که تو به ما یاد دادی بلدی، بیشتر از اونم بلد نیست. مورد دیگر، مرتب دعا کنین در مقابل این علم بی نهایت با جرفای عجیب که خدایا به ما هم از این علم بده.
یعنی تقاضا کنیم به علم،
کنیم رب زدنی علما. خدایا انسان با علم انسان است، برای اینکه انسانیت من بیشتر بشه، رتبه من بالاتر بیاد، که ما اگر برسیم یه روزی فضیلت علم رو بگیم، خواهیم گفت که علم در دین ما یعنی تخلق به این صفت الهی چقدر ارزشمنده. از خدا بخواهیم خدایا به ما علم بده و علم ما را دائما گستره اش رو بیشتر کن. ادب دیگر بگیم خدایا همونطور که علم تو گستره دارد ولی در کنار گستره ژرفا هم داره و عمیقه، علم ما رو هم که می گسترانی به او عمق ببخش، ژرفا ببخش. پیغمبر می فرمود در کنار رب زدنی علما، اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا من امور را، اشیاء را، واقعیت را آنگونه که هستند بفهمم و ببینم و بدانم. الان کسانی که اهل شایعند، یعنی اینها یه سری دانش‌های سطحی دارن که هیچ عمق ندارد. یکی از مشکلات رسانه‌های اجتماعی امروز به خصوص فضای مجازی که همه خبره‌ها بر او تاکید می‌کنن اینه که داره به شدت انسان رو سطحی بار میاره.
بله.
یعنی انسان با اطلاعات فراوانی روبرو میشه، اینها رو به جان خودش می‌ریزه، اما تحلیل درستی نداره. و می‌دونید ما یک خبر داریم، یه اطلاع داریم، یک تحلیل. تحلیل رو اطلاع می نشیند، اطلاع رو خبر. خبر صرف گزاره است. اطلاع اگر این گزاره صحت سنجی شده باشه و شواهد صدق پیدا کرده باشه، تازه میشه موقع تحلیل به قول بچه های امنیتی و اطلاعاتی. خب ما گاهی در خبر می مانیم.
بله.
یعنی حتی به اطلاع نمی رسیم چه برسد به تحلیل.
بله، همونو نشر میدیم.
نه تنها نشر میدیم، با اون میاییم آدم میکشیم، با اون میاییم اختشاش میکنیم، با اون میاییم فحش میدیم. یه مقدار اگر این خبر رو تلاش کنیم، شواهد صدقش رو ببینیم، میبینیم 90% اخبار شایعات، کذب، اصلا واقعیت نداره. و بعد هم تا تبدیل باید بشه به تحلیل، من بتوانم تحلیل کنم. پس از خدا بخوایم هم از علمش به ما بده، همین علم ما رو دائما گسترده کنه، رب زدنی علما، همین علم ما رو دائما ژرف کنه که بشه اللهم ارنا الاشیاء کما هی. خب در مقابل این علم الهی یکی از آداب اینه که ما چون خدا میداند و دانستن او کافی است، کار نیک خود را به خدا بدهیم، امانت بسپاریم و او را به رخ دیگران نکشیم. چی بود اون مسئله مشهور فارسی؟ تو نیکی میکنو
در
دجله انداز. خدا رحمت کنه، من از کلمات قصار شهید سلیمانی که خیلی بهره بردم، این ورانورم گفتم، گاهی رو منبر گفتم. شهید سلیمانی جمله زیبایی دارد، میفرماید با باید به این بلوغ برسیم، به این مهارت برسیم که ببینیم و بدانیم که آن که باید ببیند میبیند، حالا دیگران میخوان ببینن یا نبینن. مهم اینه ایشون آمد اغتشاش قاچاق رو در کرمان مدیریت کرد. خیلی ها مثلا متوجه نشدن، تو خیلی از سیلها در کشور عنصر تأثیرگذار بود برای جمع کردن پسامدهای سیل. خیلی ها اصلا متوجه نشد. خالکان فقط تو سوریه و یمن ایشون دارن خدمت میکنن. گفت اون کسی که باید ببینه میبینه. ادب دیگر این است که همونطور که خدای متعال الذی علم بالقلم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، خدا همونطور که عالم خوبی است معلم خوبی است. به ما هم گفتن زکات العلم نشر، ما علم رو بیاموزیم، علم آموزی کنیم. در جامعه اسلامی یک بی سواد زیاده، نه 1,700,000، یک بی سواد زیاده، یک کم سواد زیاده. باید همه دانشمند باشن. خدای متعال فرمود من میدانم و به شما دادم، شما هم از علم خود بدهید، زکات العلم نشر. وقتی اسرای بعد رو گرفتن خیلی ما نیاز مالی داشتیم، پیغمبر فرمود این مقدار هر خانواده ای از خانواده اسرا پول بده، ما اسیرشو چه میکنیم؟ آزاد میکنیم. در کنار این فرمود اگر کسی از اسرا سواد بلده، به هر 5 نفر مسلمان سواد بیاموزه، آزادش میکنم. یعنی اینقدر علم و دانش و علم آموزی ارزشمند. زکات العلم نشر مبادای استاد دانشگاه بگه آقا من سر کلاس جواب میدم، اما دیگه بیرون کلاس جواب نمیدم. بگه آقا به من اگر پیامک زدی یا چت کردی سوال علمی تو پرسیدی، دیگه من جواب نمیدم. یا آقای دکتر بگه من تو مطب تبابت میکنم، حالا بیرون مطب دیگه تبابت نمیکن. نه، زکات العلم نشرو. مورد دیگر در تعلیم و تعلم اخلاص داشته باشی. از کجا این اخلاص رو باید ما بگیریم؟ یک کلمه، ببینید پوز دادن به چیزی که مال من نیست معنا
ندارد.
این کتاب مال من نیست، یا این کتاب رو من ننوشتم، حالا بخوام به اون پوز بدم، این که معنا نداره. اگر علمی که من دارم علم خداست و اگر دارم به کسی میآموزم توفیق اوست، دیگه من بخوام اینو اخلاص درش نورزم، منم در او داشته باشم، این معنایی نداره. با اینکه میدانیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مقداری خدای متعال دانش داده، باید در راه آموختن او و یاد دادن او اخلاص رو پیش بگیریم.
درست. من یکی دو تا سوال بیننده رو همینجا بپرسم اگه صلاح بدونید.
بله.
آیا حقیقت انسان علم است؟
بله، از نظر فیلسوفان اسلامی بحثی در فلسفه مطرحه که مرحوم صدرالمتعلهین این بحث رو به خوبی تبیین کرده تحت عنوان اتحاد علم و عالم و معلوم. دو تا دیدگاه در مورد علم وجود داشته. یک دیدگاه این که این نفس آدمی است. شما ابن سینا هم که بشی علم اینجا نشسته در کنارتون. یه دیدگاه این است که نه، این نفس آدمی است، این علم میاد هی تو رو بزرگ میکنه. به این میگیم اتحاد علم و عالم و معلوم. این دیدگاه دیدگاه صحیحی است. از دیدگاه عقل و نقل، برهان و کتاب و سنت، علم اینگونه نیست کنار من بنشینه، صفت من باشه، میاد ذات من رو بزرگ میکنه و من با علم بزرگ میشوم، با علم شرافت وجودی پیدا میکنم. لذا یک دانشمند با یک انسان غیر دانشمند فاصله وجودیشون زیاده. این گونه نیست که علم عرض و عارض و صفت باشه. بخیر، علم ذات من رو تشکیل داده، من با علم رشد میکنم در درون خود.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش رو ببینیم، آیاتی از کلام وحی رو مرور کنیم، برمیگردیم و سوالات دیگری رو خدمت شما مطرح خواهم کرد.
و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون
اما کسانی که در قلبهاشان بیماری نفهمی است همواره پلیدی بر پلیدیشان می افزاید و در حال کفر از دنیا خواهند رفت. آیا آنها نمی بینند که هر سال یک بار یا دو بار آزمایش می شوند؟ با این وجود باز توبه نمی کنند و پندی نمی گیرند.
خدمت شما عزیزان هستم، حدوداً 14 دقیقه حتی اکثر فرصتی هست که امروز خدمت آجا هستم. یه سوال مطرح کنم از طرف بیننده. برای آموختن علم فقط رفتن به حوزه و دانشگاه نیاز است یا راه دیگری هم وجود دارد؟
درست، یقیناً راه دیگری وجود دارد
یا راه‌های
دیگری وجود دارد. ببینید، سر مطلبم آن است که علم فقط علم حصولی که از طریق تعلیم و تعلم کلاسیک به دست بیاید نیست. ما نوعی از دانش رو داریم که بهش میگیم دانش حضوری یا دانش لدنی که بدون واسطه از طرف خدای متعال افاده میشه. اوج علم لدنی در انبیا و اوصیاست. بله. انبیا و اوصیا مکتب نرفتن. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. امام سجاد علیه السلام عصر روز 11 هم به زینب کبری فرمودن یا عمه انکه به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. تو کلاس درس نرفتی ولی همه چی رو بلدی، میفهمی. به این میگیم علم لدنی. این واژه لدنی از قرآن گرفته شده. راجع به است خضر خدای متعال فرمود و علمناه من لدنا علما. ما از پیش خود به خضر علمی دادیم و ما میدانیم موسای پیغمبره اولوالعزم مأمور شد برود و پیاده برود تا برسد به مجمع البحرین که اونجا با کسی برخورد کند که از او بیاموزد، که اون کس رو ما بعد از طریق روایات فهمیدیم مراد حضرت خضر سلام الله علیه. خب حضرت خضر سلام الله علیه زیر شریعت موساست به یک معنا، چون موسا پیغمبر اولوالعزمه، اما در این حال دانشی دارد که باید موسا از او بیاموزد. این نوع دانش ها رو میگیم دانش لدنی. این دانش ها محصول اطاعت پروردگار. یه آیه در موردش بخوانیم، یه روایت. آیه اینه اتقوا الله و یعلمکم الله، اگر تقوا پیشه کنید خدای متعال به شما میآموزد. روایت سم در حدیث عنوان بصری، امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودن واستفهم الله یفهمک، و روایات دیگه که میگه من عمل به ما علم و رفعه الله علم ما لم یعلم. اگر انسان به همون محدودهی که میدانه عمل کنه، خدا هی دانش جدید به او میافزاید. لذا مرحوم کاظم صاروقی میشه حافظ قرآن کریم با این که اصلا سواد نوشتن و خواندن نداره، و بعضی از عارفان دیگه که سواد خواندن نوشتن خیلی نداشتن اما دلشون به دریای ملکوت باز بوده و بسیاری از امور رو میدانستن. بذارید بالاتر بریم. من دیدم در بعضی از روستاها کسیست 30-40 سال سعی کرده پای منابر باشه، الان باش میشینی میبینی سواد نداره، تاریخ میدانه، فقه میدانه، روایت بلده، ها حافظه خوب بوده، اینا رو گرفته، با اینکه سواد چندانی هم نداره. البته باید در هر کشوری نظام آموزشی داشته باشیم، این نظام آموزشی هم درست تعریف شده باشه و حتما نیازهای جامعه رو در نیازهای دنیوی و اخروی برآورده کنه، ولی اینکه بگیم راه منحصر است به این مسیر چنین نیست. من الان میشناسم عزیزانی که دکترا ندارن تو همین مشهد و حال این که کتاب می نویسن، این کتاب برای دوره دکتری به عنوان متن درسی تدریس میشه، به هر دلیل دکتراش رو نگرفته ولی اینقدر دانش دارد که کتاب می نویسه و این کتاب برای دوره دکتری تدریس میشه. این نشان میده که مدرک و حالا این مسائل گاهی وقتا عرضی است و خیلی در ذاتیات علم نقشی ندار
و نباید به دنبال مدرک بود،
نه باید به دنبال دانش بود.
این سوال رو میخوام مطرح کنم، آیا ممکن است موجودی به همه دانش الهی دست بیابد؟ چرا؟
نه، یقینا نه. سر مطلب چیست؟ سر مطلب این است که ما از خدا که بیاییم پایین، ما سوای پروردگار محدوده، هر که باشه، و علم پروردگار نامحدوده.
آها.
محدود توان قابلیت حمل نامحدود رو نداره، ولذا اهل بیت عصمت و طهارت وقتی میخوام بگن خدای متعال همه چیز رو به ما یاد داده، استثناء میکنن، میگن الا اینکه خدا یه اسمی داره، اسم مستأثر، که اون اسم رو به هیچ کس یاد
نداده،
اسم مال خودشه، فقط خودش میدانه، هیچ کس هم غیر او نمیدانه. پس گفت آنجا که عقاب پر بریزد از حشره لاغری چه خیزد. وقتی مثل پیغمبری میگه خدایا، مثلا الان عرض کردیم عیسی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، پیغمبر ما میگه سبحانک بار پروردگارا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، میگه علم ما قد نمیده. من مثالی که میزدم اینه، من میگم پیغمبر سلام الله علیه در بهشت بعد از 10,000,000,000,000 سال آخرتی هنوز مقدار دانشش نسبت به اون مقداری که از ذات خدا نمیداند، هنوز نسبت نامتناهی به متناهی است، یعنی حقیقتا نسبتی نیست. پس این که یک موجودی بخواهد همه علم الهی رو دارا باشد، این معنا نداره.
در آیه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مقصود کم بودن گستره علم آدمی است یا کم بودن ژرفا و عمق است یا هر دو، و چرا چنین؟
حقیقتا هر دو، یعنی انسان هم گستره علمیش و هم ژرفای علمیش اندک، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا هم داره هر دو رو تذکار میده، میگه تو هم در گستره کم میدانی هم در ژرفا لایه‌های پنهان را نمیدانی. ولذا الان در آیات خوندیم گفت و انت که هو شیئان و هو خیر لکم و اصلا انتوه بوشیان و هو شر لکم. این انقلاب زیاد شده، چیزایی پیش آمده، ما خیال میکردیم برای ما شر بوده، نگو چه بوده، خیر بوده. ما اگر لانه جاسوسی رو جوانانمون دانشان پنه و خط امام نمیگرفتن، معلوم نبود الان کودتای 28 مرداد تکرار نشده باشه. خب خیلی اون موقع رنجیدن، بعدشان آمد، حتی دولت موقت اون زمان موضع گرفت، اما اصلا انتکره و شیئن و هو خیر، امام فرمودن انقلاب دومه. پس هم در گستره هم در ژرفا ما ضعف علمی داریم در مقابل خدا.
بله.
سرش هم یک کلمه است، سرش همون نسبت محدود به نامحدوده.
درسته.
ما گرچه گل سرسبد خلقتیم، تاج کرمنا به سر داریم و لقد کرمنا بنی آدم، ولی علم ما نسبت به علم پروردگار نقطه‌ای در مقابل، قطره‌ای در مقابل دریاست، و لذا به ما اوتیت من العلم الا قلیلا.
خیلی متشکرم. اجازه بدید یه بخش کوتاه ببینیم، چند تا صلوات با هم بفرستیم، برگردیم خدمت آقا، یکی دو تا سوال دیگه هم مطرح کنم تو این فرصت باقی مانده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
خدمت شما عزیزان هستم، 5 دقیقه فرصت دارم، چند تا سوال به دستم رسیده که خدمت شما مطرح کنم. حاج آقا یک سوال اینو فرستادن که آیا حتی در حال فنا عارف به همه علم خدا دست پیدا نمی کند، مگر در حال فنا تعینی هست؟
ببینید سوال فن نیست، چون بحث فنا که حقیر در مورد او کتابی دارم بحث پیچیده است. فنا همون تجلی ذاتی یا توحید ذاتی است.
بله.
که بعد از توحید افعالی و توحید اسمایی شامل سالک میشه.
بله.
یعنی سالک در توحید افعالی یه دفعه میبینه هرچی کاره یک موجود داره انجام میده به نام خدا. در توحید اسمایی و صفاتی میبینه هرچی علم مال اوست، هرچی قدرت مال اوست، هرچی حیات مال اوست، اینو بالوجدان میبینه. در توحید ذاتی میبینه هرچی وجود اوست، وجود مال اوست، هستی مال اوست.
بله.
که با هستیش نام هستی برن به تعبیر جناب سعدی. خب در حال فنا سالک ادراک نداره، به این معنا که به تعبیر امیرالمومنین و که انهم قد خولتو، مثل این که به هم ریختن، یعنی اونقدر عظمت الهی متجلی است که این مشاعر به ظاهر کار نمی‌کنند. ولی هر کاری کنیم به تعبیر مرحوم الله حسین قلی احمدانی هیچگاه ممکن واجب نخواهد شد، انسان خدا نخواهد شد. ولذا حتی در حال فنا بازون محدودیت وجود دارد.
درست.
ولذا هیچگاه علم انسان علم خدا نمیشود.
گفتن دستور تخلق به اخلاق الله، آیا در مورد علم ما را به علم لدنی دعوت میکند یا مطلق دانش؟
مطلق دانش که بخشی از اون هم علم لدنی است. به دیگر سخن علم خدای متعال گستره دارد و انواع دارد. خدای متعال از ما خواسته ما انواع علم رو داشته باشیم، ولذا هم به ما ابزار علم حصولی داده، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، اینا ابزار علم حصولی است. هم از ما علم حضوری خواسته، فرجعوا الی انفسهم، گاهی باید انسان به خودش مراجعه کنه. پس هر دو رو از ما خواستن، البته شرافت علم لدنی با علوم دیگر قابل قیاس نیست.
در بین برنامه یک آیه پخش میشه آقا با این عنوان و مضمون که آنان که حرمت خدا را نگاه دارند، گفتن لطفاً بپرسید چگونه این مهم را میتوان انجام داد؟
بله، خودشون فرمودن اهل بیت عصمت و طهارت، حرمت خدا را نگه داشتن به این است که انسان واجبات و محرمات الهی رو مراعات کنه. تعبیر کردن واجبات و محرمات قرقگاه الهی است، به این قرقگاه نزدیک نشید، واجبی ترک نشود، حرامی هم اتیان نشود. اگر انسان واجبات و محرمات الهی رو درست رعایت کنه، حرمت الهی را رعایت کرده. ما هم در بحث علم گفتیم.
بله.
گفتیم این گستره علم الهی باعث میشه من شرم کنم، آزرم کنم، حیا کنم. به تعبیر مرحوم امام، عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنه.
2 دقیقه فرصت دارم، یه سوال دیگه در قرآن اومده، حالا انشاءالله درست این آیه رو بخونم. یوسف به الرعد به حمدهی و الملائکت من خیفته، چرا فرشته باید از خدا بترسد با اینکه معصوم است و خدا فقط از او خوبی و امتثال امر دیده است؟
سوال خوبی است. ببینید آیه میگه که رعد، که ما او رو کاملا یک پدیده طبیعی میدانیم.
بله.
خوردن دو گونه ابر به یکدیگر، رعد صدا و برق تولید میکنه، اما همین رعد و صداش تسبیح الهی است. یوسف به هر رعد و به حمده، ما صدای ترخ تروخ میشنویم، او داره سبحان الله میگه، او داره ذکر میگه. یوسف به هر رعد و بم، چرا؟ چون و این منشه این الله یوسف به هر موجودی داره تسبیح میکنه، رعدم یکی از موجودات داره تسبیح میکنه. در ادامه آیه میگه و الملائکتو من خیفته، ملائکه هم خدا رو تسبیح میکنن و از خدا میترسن. سوال اینه، ملک معصومه و ملک اونقدر از علم الهی بهره داره که اسمت به او داده شده، چون میدونید مبنای اسمت شدت علمه، این ملک دیگه چرا باید از خدا بترسه؟
درست.
علت اینه، خوف علتش فقط معصیت نیست. بخشی از خوف علتش ادراک عظمت الهی است و ملک داره عظمت الهی رو درک میکنه. این ادراک عظمت به گونه ای شما میرید خدمت مقام معظم رهبری، دستفاتون رو گم میکنید، گناهی نکردی. این عظمتی که در این سید اولاد پیغمبر وجود داره شما رو به هم میریزه. ملک به خاطر اون ادراک عظمت است که احساس خوف میکنه و دست و پاش میلرزه.
درست. خیلی متشکرم.